سلام، به پادکست و اتاق درمان خوش اومدید. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قراره درباره موضوعات متنوع روانشناسی صحبت کنیم، از اختلالات روانشناختی یا سلامت روان گرفته تا توسعه فردی و راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت زندگی. برای دسترسی به پادکست میتونید به سایت بهشتیان.ir سر بزنید، اونجا همه اپیزودها رو بارگذاری کردیم، همچنین در کانال تلگرام هم اپیزودها بارگذاری میشه. اگه سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتونه که درباره‌اش صحبت کنیم، میتونید به سایت بهشتیان.ir جا سر بزنید و با ما در ارتباط باشید. این اپیزود دوم از مجموعه اپیزودهایی که درباره هیپنوتیزم من صحبت میکنم. قبل از این که بریم سراغ موضوعات این اپیزود، من یک خلاصه ای از اپیزود قبلی رو میگم که چه مطالبی رو در اپیزود قبلی گفتیم و بعد بریم سراغ مطالب جدید. اگه اپیزود قبلی رو نشنیدید، من پیشنهاد میکنم که قبل از این که به این اپیزود گوش کنید، قبلی رو گوش کنید، چون تا مطالب اپیزود قبل رو گوش نکنید، مطالب این جلسه شاید براتون خیلی مفهوم نباشه. در جلسه قبلی من اول اومدم هیپنوتیزم رو تعریف کردم و عرض کردم که هیپنوتیزم یکی از واژه‌هایی که خیلی مبهمه و تعاریف متعددی داره، اما یک تعریفی که بیشتر متخصصین سرش اشتراک دارن اینیه که عرض می‌کنم خدمتتون. هیپنوتیزم حالتیه از تمرکز عمیق و آرامش ذهنی که در اون فرد آگاهی معمولش یه مقدار کم میشه و 4 ویژگی داره: قدرت تجسم، تلقین پذیری و تمرکز افزایش پیدا میکنه و دسترسی به ضمیر ناهوشیار راحت تر میشه. بعد از اون اومدیم درباره باورهای غلطی که درباره هیپنوتیزم پس صحبت کردم و به عبارت دیگه گفتم که هیپنوتیزم چه چیزهایی نیست. از مهمترین مطالبی که جلسه قبل در این مورد گفتم یکیش این بود که هیپنوتیزم خواب نیست. نوار مغزی فردی که خوابیده با کسی که هیپنوتیزم شده متفاوته، که من در سایت گذاشتم، میتونید عکس جفتش رو نگاه کنید، عکس نوار مغز فردی که خوابیده و عکس نوار مغز کسی که هیپنوتیزم شده. بعد از اون گفتم که در هیپنوتیزم ناهوشیاری وجود نداره، یعنی این طور نیستش که من از محیط اطراف درکی نداشته باشم. البته این یه استثناء داره که قراره امروز دربارش توضیح بدم. باور غلط بعدی که صحبت کردم این بود که ممکنه کسی بعد از هیپنوتیزم شدن دیگه بیدار نشه، که گفتیم خیلی باور غلطیه، یا اینکه هیپنوتیزور نتونه شما رو بیدار کنه، گفتیم این هم یک باور غلطه. باور غلط دیگه ای که گفتم این بود که هیپنوتیزور میتونه خاطرات و رازهای زندگی شما رو فاش کنه. اینم توضیح دادیم که به این سادگی نیست. اگه به این سادگی بود که به سادگی در روانشناسی جنایی ازش استفاده میکردن. باور غلط دیگه این بود که با هیپنوتیزم درمانی میتونیم هر مشکلی رو در یک زمان خیلی کوتاه درمان بکنیم، یا اینکه هیپنوتیزم درمانی میتونه همه بیماری ها و مشکلات رو درمان بکنه، که گفتم اینها هم باورهای غلطیه. جلسه پیش هم گفتم بعد از این صحبت ها شاید یه سوالی به ذهن شما بیاد، بگید آخه من یه تجربی رو دیدم، جاهایی بودم، بعضی از مراجعین من میگن یا توی کارگاه ها مطرح میکنن یا در یوتیوب نمیدونم اینستاگرام یه چیزهایی دیدم، پس اونا چیه؟ اونایی که ما دیدیم با این چیزایی که تو میگی فرق میکنه؟ امروز میخوام یه مقداری این مسئله رو باز بکنم. قبلش باید ببینیم خلسه چیه و عمق خلسه چیه. اصطلاحاً کسی که هیپنوتیزم میشه میگیم وارد خلسه هیپنوتیزمی شده. خلسه رو میتونیم به خواب تشبیه بکنیم. فراموش نکنیم جلسه پیش هم گفتم خواب نیست، اما چون مأنوسه برای ما خواب و راحت تر درکش میکنیم، تشبیهش میکنیم به خواب. هممون میدونیم که خواب عمق‌های متفاوت داره. یه نفر میگه من خوابم خیلی عمیقه، یه نفر میگه خوابم سبکه، یه نفر میگه نه متوسطه. خلسه هم همینطوره، عمق‌های متفاوت داره. ما از خلسه سبک داریم تا خلسه بسیار عمیق. شبیه خواب تصورش بکنید. اون کسی که خوابش خیلی عمیقه یک صدای انفجار هم اصطلاحاً باشه نمیشنوه، اما اون کسی که خوابش سبکه با یه اشاره کوچیک از خواب بیدار میشه. تقریباً در خلسه هیپنوتیزمی هم همینطوره. کسی که خلسش عمیق‌تره، میزان ارتباطش با دنیای بیرون میتونه کمتر باشه. میزان ارتباطش با دنیای بیرون میتونه، به واژه میتونه دقت بکنید، یعنی با خواست میتونه کمتر باشه ارتباطش با دنیای بیرون، که من توضیح میدم. استانداردهای مختلفی برای تعیین عمق خلسه هست. مثلا یه مقیاسی برای دانشگاه استنفورد هست که بهش میگن مقیاس استنفورد هیپنوتیزم. یه مقیاس برای دانشگاه هاروارد هست که بهش مقیاس هیپنوتیزم هاروارد میگن. مقیاس دیویس هاسبند هست و مقیاس آرونز. آقای هری آرونز کسی است که خیلی در حوزه هیپنوتیزم کار کرده، پژوهش‌های متعددی داره، کتاب‌های فوق‌العاده‌ای در این حوزه تألیف کرده و یه مقیاسی داره برای تعیین عمق خلسه که اون هم یک مقیاسیه که خیلی کاربردی هست و چون قابل درک‌تره برای عموم، من معمولاً در کارگاه‌ها اول این مقیاس رو توضیح میدم. الان برای شما بگم که این مقیاس چیه تا شما متوجه بشید عمق خلسه طبقه بندیش یعنی چی. پس یادمون باشه، فراموش نکنیم داریم چی میگیم. گفتیم خلسه هیپنوتیزمی عین خواب عمق داره. متخصصین اومدن این عمق رو طبقه بندی کردن. مثلا فرض بگیریم در زبان فارسی ما یه خواب سبک داریم، معمولی داریم و عمیق داریم. مثلا حالا در مورد خلسه هیپنوتیزمی آقای آرونز اومده 6 مرحله کرده عمق خلسه رو که من اسم میبرم. مرحله اول ورود به خلسه بهش گفته میشه، مرحله دوم خلسه سبک، مرحله سوم خلسه متوسط، مرحله چهارم خلسه عمیق، مرحله پنجم مرحله سومنامبولیسم بهش گفته میشه و مرحله ششم خلسه فوق عمیق بهش گفته میشه. پس 6 مرحله شد خلسه هیپنوتیزمی، از سبک تا بسیار عمیق. در هر مرحله فرد یه توانایی هایی پیدا میکنه که تو مرحله قبلی نداره. مثال بزنم، مثلا ما در مرحله چهارم بیهسی در برخی از قسمت‌های بدن رو میتونیم تجربه کنیم و در مرحله پنجم بیدردی کامل رو میتونیم تجربه بکنیم. پس اون کسی که قرار زایمان بیدرد انجام بده یا کسی که قرار با هیپنوتیزم عمل جراحی انجام بده حتما باید به مرحله پنجم خلسه رسیده باشه. کسی که در مرحله سه هست این توانایی رو نداره که چنین کاری رو انجام بده. ما برای اینکه عمق خلسه یه نفر رو تعیین بکنیم با توجه به ویژگی‌هاش این کارو می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی میایم یک تستی می‌گیریم از فرد، اگه اون تست نتیجه مثبت داد اون وقت مثلا میگیم این فرد در مرحله سوم قرار داره چون این ویژگی برای مرحله سوم هست. مثال بزنم، مثلا اگه من تست بیهسی انجام دادم و فردی اون بیهسی در دستش رخ داد، پس میگم این فرد در مرحله چهارم یعنی خلسه عمیق وارد شده. یا اگه مثلا کاتالپسی پلک یا اندام براش رخ داد، کاتالپسی یعنی انقباض، کاتالپسی اندام یعنی مثلا عضلات دستش اونقدر منقبض میشه که نمیتونه حرکت بده، میگیم پس این فرد در خلسه متوسط یا مرحله سوم هست. تستای متفاوت و متعددی هست که ما مراحل مختلف خلسه رو بتونیم تعیین بکنیم. البته یادمون باشه اینها در روان درمانی کاربردی نداره ها، فقط برای خود خلسه هیپنوتیزمی من دارم توضیح میدم. این اتفاقات تو جلسه روان درمانی نمیفته. هرچه خلسه فرد عمیق‌تر بشه، آگاهیش از محیط کمتر میشه. در خلسه فوق عمیق یا همون مرحله 6 ما میتونیم کاری بکنیم که عین خواب بشه براش خلسه، یعنی آگاهی از محیط نداشته باشه. پس ببینید اون استثنایی که من در جلسه قبلی گفتم همینجاست. گفتیم هیپنوتیزم خواب نیست، هیپنوتیزم ناهوشیاری نیست، اما میتونیم در خلسه بسیار عمیق ناهوشیاری رو ایجاد بکنیم از محیط بیرون. حتی کارهای پیچیده تری میشه کرد. مثلا شما میتونید کاری بکنید که فرد اون چیزی که شما میگید رو ببینه. یعنی در حالت خلسه عمیق هیپنوتیزمی چشماشو باز کنه اما محیط اطرافو نبینه، یک چیز دیگه ببینه، یا بالعکس چیزی که جلوش هست رو نبینه با اینکه چشماش بازه. به عبارت دیگه اون کره چشم و خود چشم رو که میدونید مثل یه دوربین عمل میکنه دیگه، اطلاعات بعدن توی مغز پردازش میشه. ما میتونیم کاری بکنیم که دیگه چشم اطلاعاتی که دریافت میکنه به یک شکل دیگه‌ای در مغز پردازش بشه. میشه رو همه حواس تأثیر گذاشت. به عبارت دیگه میشه توهماتی برای فرد ایجاد کرد، چیزی که نیست رو براش ایجاد بکنیم یا چیزی که هست رو کاری بکنیم حس نکنه. مثلا یه تست استانداردی که من در کارگاه‌ها برای شرکت کننده ها نشون میدم اینه که مثلا یک لیوان، فرض بگیرید شما آب لیمو یا سرکه رو بدیم به اون فردی که هیپنوتیز شده، یک جا سر میکشه به خیال اینکه مثلا داره شربت چی میخوره، پرتقال، و ذره ای هم احساس این نمیکنه که یه چیز ترشی رو داره میخوره. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون احساسی حس چشاییش داره رو مغز طور دیگه ای پردازش میکنه. یا میشه کاری کرد که در فرد فراموشی ایجاد بشه، مثلا این که اسم خودش رو فراموش بکنه، و خیلی ویژگی های دیگه. البته یادمون باشه اینها موقتیه ها، با خودتون نگید خب اگه ما بتونیم این کار بکنیم که اصلا فرد هویت خودش از دست میده. نه، بازم تاکید میکنم هیپنوتیز قرار نیست معجزه بکنه، این دوتا رو با هم یکی نگیریم. ویژگی های فوق العاده ای افراد در مرحله خلسه فوق عمیق پیدا میکنن، اما اکثر اونها موقتیه. و یه نکته مهم، حتی در مرحله خلسه فوق عمیق هم اگه با باورهای بنیادین فرد متعارض باشه، شما نمیتونید بگید فلان کارو انجام بده. پس یادتون باشه همیشه اراده فرد وجود داره، هر کاری را اون فرد انجام نمیده. این نکته خیلی مهمه ها، که هیلگارد چندین دهه پیش در این حوزه خیلی پژوهش کرد، دید شما نمیتونی هر چیزی رو به فردی که خلسه فوق عمیق داره بگی انجام بده، چون یه بخش از مغز انگار مانع میشه، نمیذاره، میگه نه من اینو نمیخوام انجام بدم. حتی جالب تر از اون، من تو تجربم تو هیپنوتیز درمانی زیاد دیدم که برخی از خاطرات رو میگه الان نمیخوام در موردش صحبت بکنم. یعنی ببینید ناهوشیار حواسش هست، میگه من این اذیتم میکنه، فعلا نمیخوام باهاش مواجه بشم. پس بی ارادگی در هیپنوتیز وجود نداره. هیلگارد یه چیزی رو توی پژوهشاش متوجه شد که دید یه جاهایی مراجع مقاومت میکنه، یعنی کارهایی که بهش گفته میشه رو انجام نمیده. بعدن بر اساس پژوهشاش اسم اونو گذاشت ناظر پنهان. من مثل یه پدر تشبیهش میکنم همیشه برای دانشجوها، که میگم ببینید یه پدر حواسش به نوجوانش هست، اگه یه کارهایی میکنه که کار بد اساسی نیست، خیلی به روی خودش نمیاره، اما اگه یه روزی بدونه بچهش داره میره مواد مخدر مصرف میکنه، قاطع میره جلوش وای میسته. ناظر پنهانم همینه. در خلسه هیپنوتیزمی اگه شما یه کارهای ساده ای رو بگید اون سوژه انجام بده، انجام میده، اما اگه یه کارهایی که خارج از اون چارچوباش باشه بهش بگید انجام بده، انجام نمیده. مثال بزنم، یه فردی اصلا سیگاری نیست و توانایی خلسه فوق عمیق هم داره، ما بهش بگیم که شما بعد از این که دیگه بیدار شدی دیگه سیگاری میشی، نه هیچ وقت این اتفاق نمیفته، چون بر اساس چارچوب های اون آدم سیگار کشیدن مطلق بده. حالا شما هر چیزی که تو چارچوب های اون آدم هست رو تصور بکنید، رخ نمیده. الان اینجا یه صحبتی پیش میاد، همون چیزهای نمایشی که احتمالاً تو اینستاگرام و یوتیوب دیدید. یه نکته بگم تا اینو بازش بکنیم با هم. ببینید همون آقای هیلگارد که خیلی سالها همراه همسرش در حوزه هیپنوتیز پژوهش کردن، یه چیزی فهمیدن. فهمیدن که درصد خیلی کمی از آدمها خلسه فوق عمیق رو تجربه میکنن. حدود 1% آدمها. یعنی از هر 100 نفر یه نفر. 100 تا مراجع شما در ماه میبینید، شاید یه نفرش این ویژگی رو داشته باشه. این خیلی مهمه. بعدش همون یه نفر رو میان تو اینستاگرام نمایش میدن، بعدش همه فکر میکنن هیپنوتیزم اینه. مثل اینه که شما بچه‌تون رو بفرستید مدرسه چون هفته قبل یه ویدیویی از مریم میرزاخانی دیدید. میگید خب همینه دیگه، بچه من میره مدرسه، میره در تاپ ترین لول ریاضیات دنیا قرار میگیره. ببینید این میشه یه اتفاق غلط، یا همون مثالی که در اپیزود قبلی زدم. من میرم در گوگل میزنم ماشین، یه دونه ماشین فراری میاد، بعدش میگم خب ماشین اینه دیگه. بعد میرم تو خیابون میگم خدایا پس اینایی که تو خیابون میبینم چیه؟ پس چرا یه دونه فراری من نمیبینم؟ این یعنی چی؟ یعنی یک چیز استثنائی، کسی که خلسه فوق عمیق تجربه میکنه. ما اینو به عنوان یه قاعده نگیریم. این همینه که یه آقای دیگه هم داره از همین ناآگاهی مردم سوء استفاده میکنه، اسمشو گذاشته هیپنوتیزم بیدار. یعنی چی؟ یعنی ما یه هیپنوتیزم خواب داریم و هیپنوتیزم بیدار انجام میدن، در صورتی که همه هیپنوتیزم بیدارن. کسی که نمیخوابه یک، دو، کسی که براش احتمال ناهوشیاری هست فقط کسیه که خلسه فوق عمیق رو تجربه میکنه، اونم 1%. در کارگاه هیپنوتیزم، خب بچه ها در کارگاه خیلی مشتاقن که اینها رو ببینن، به خصوص خلسه فوق عمیق که تجربه واقعا فوق‌العاده ایه. من به بچه ها میگم ببینید این شانس شماست، شما از این 30-40 نفر یه نفرتون این ویژگی ها داشته باشه که من بتونم به اون مرحله برسونم شما ببینید. یعنی احتمال، چون 1% شما 30 نفرید، 40 نفرید، 25 نفرید، پس ممکنه نباشه در شما. که البته من برای کارگاه ها یک فردی که این توانایی را به صورت استثنایی داره معمولا میبرم که اونجا ببینن بچه ها چیه این خلسه فوق عمیق. و البته همش تاکید میکنم، میگم این مثل همون ماشین فراری است، یادتون باشه شما تو خیابون با پراید و پژو سر کار دارید. تصوراتتون اشتباه نشه، شما وقتی درمانگر میشید 99 تا مراجعتون خلسه سبک تا متوسط داره، شما اونها رو میخواید با تکنیکای درمانیتون درمان کنید و همون هم کافیه. تأکید میکنم خلسه سبک تا متوسط برای روان درمانی کاملا کافیه. درصد هیلگارد رو بگم تا یادمون نرفته، آقای هیلگارد به این نتیجه رسید که حدود 70-80% افراد خلسه متوسط پیدا میکنن، 10-20% اصلا هیپنوتیزم پذیر نیستن، خب، و حدود 10% خلسه شون عمیق میشه، 1-2% خیلی عمیق میشه. این مهمترین باور غلطیه که مراجعان در مورد هیپنوتیزم دارن. فکر میکنن هیپنوتیزم یعنی همون خلسه فوق عمیق، چون مراحل رو نمیدونن دیگه. فکر میکنن میان تو جلسه ما هیپنوتیزمشون میکنیم، بیهوش میشن، میرن توی عوالم دیگه، بعد که بیدار میشه مشکلش حل میشه. من یه بار یه خانمی مراجعم بود، وقتی ایشون اومد دیدم خیلی نمیتونیم با هم دیالوگ کنیم، فارسی رو سلیس صحبت نمیکرد. بعد یه روب که من صحبت کردم تو ذهنم بود که چرا فارسی خوب صحبت نمیکنه، متوجه شدم که این خانم 16 سالش بوده رفته یه کشور اروپایی که حالا اسم نمیبرم، الان 32 سالش اومده. گفتم خب من در خدمتم، چه مشکلی دارید؟ گفت والا من اومدم از فلان کشور، یک هفته ایرانم و میخوام شما مشکل سیگار کشیدن منو حل کنید. حالا که دیگه سیگار رو میخواید حل بکنید، یه کاری بکنید، من صبحام ساعت 6 راحت بیدار شم. ببینید تصور از هیپنوتیزم، من ایشون رو هیپنوتیز کنم، دکمه سیگار کشیدن را در مغزش خاموش کنم، دکمه ساعت 6 بیدار شدن را روشن بکنم، بعدش هم از حالت خلسه هیپنوتیزمی بیدارش بکنم و آرزوی سفر خوبی براش بکنم. به همین سادگی. ببین چقدر عجیب و چقدر جالب. ای کاش میشد. من به مراجعان میگم این خیال خیلی شیرینیه، اما هر کسی که این خیال در شما ایجاد کرده متاسفانه داره به شما چیکار میکنه؟ دروغ میگه. و فراوون داریم از این افراد، یا به خاطر انتفاع مالی، همون آقای 4 جلسه‌ای به شما گفتم در جلسه پیشکارش همینه دیگه، مردمم هم به یک امیدی یا به خاطر زودباوری، ساده لوحی، یا اینی که نمیدونه واقعیت چیه. و یه نکته رو فراموش نکنیم، شما اگه جز اون 1% باشید استعداد شماست، ربطی به هیپنوتیزور نداره ها، اینو فراموش نکنید. دوباره فرد میاد تو اینستاگرام یه ویدیویی میذاره که فلانی هیپنوتیز شده فلان کارو کرده، این توانایی من نیست، توانایی اونه. یه نکته را تا یادم نرفته بگم، کسایی که خلسه فوق عمیق دارن مرحله 6 برقاسا میشه هیپنوتیزمشون کرد، یعنی در عرض یک ثانیه با یه دونه دست زدن شما میتونید اون رو هیپنوتیزمش بکنید، چون استعدادش ویژه است. دوباره یادتون باشه ربطی به من هیپنوتیزور نداره. این مورد را هم زیاد از مراجعان شنیدم که دنبال هیپنوتیزم برقاسا هن. که خب این هم دوباره بستگی به اون استعداده داره. یادمون باشه که من بهشون میگم ببینید این یه استعداده، طیف داره، یه درصد کمی این استعدادو دارن، دقیقا مثل هوشه. عموم مردم هوش متوسطی دارن، یه درصد کمی کندهوشن، یه درصدی باهوش، یه درصد کمتری تیزهوش و یه درصد خیلی کمی نابغه هستن. اونهایی که به مرحله ششم میرسن همون نوابغن، یه استعداد فوق‌العاده‌ای دارن برای رسیدن به خلسه‌های خیلی عمیق و تجارب ویژه اونها دارن. پس ببینید محدودیت‌های هیپنوتیزم رو هم اینجا یه کمش متوجه شدیم. مثلا آیا همه میتونن زایمان بدون درد با هیپنوتیزم داشته باشن؟ خیر، حدود شاید 10-20% افراد، شاید هم کمتر، چون اون استعداده رو باید داشته باشن. خیلی از مراجعان میگن آقا ما رو هیپنوتیزم کن ببر به گذشته ها. میگم خب اول شما این طبقه بندی رو ببین، درصد بندی رو هم ببین، یه احتمال 5% وجود داره که شما جزو اونا باشی. ما تست هامون رو انجام میدیم، بررسی هامون رو میکنیم، اگه شد بله برای شما امکان پذیره که برگردی به گذشتت. منظور از بازگشت به گذشته به این شکل، نه اینکه به یاد بیاری، انگار میشی اون آدم 6 ساله، همه چیز اون 6 سالگی به یادت میاد. حالا صحت و سقمش خیلی صحبت ها داره که مفصل، من فرصت نیست اینجا بخوام بازش بکنم، اما این دوباره یک تواناییه که توی خلسه مرحله 5 و تا حدی هم 4 دیده میشه. خب صحبت های این بخش رو من خلاصه بکنم. گفتیم خلسه عمق داره، طبقه بندی های مختلفی براش هست که یکی از طبقه بندی هایی که راحت تر متوجهش میشیم طبقه بندی آقای آرونز هست که 6 مرحله شد، از سبک تا خیلی عمیق، که هر چقدر عمیق تر بشه درصد کمتر از افراد توانایی رسیدن بهش رو دارن و ویژگی های خاصتری فرد توی اون مرحله پیدا میکنه. بعدش گفتیم که میزان هیپنوتیزم پذیری افراد هم مثل هوشه. عمده مردم هیپنوتیزم پذیری متوسط دارن، 70-80% مثل هوش. 10-20% اصلا هیپنوتیزم پذیر نیستن، یعنی ما تلاش هم بکنیم نمیشه، یا خیلی خلسه سبکی رو تجربه میکنن. و یه درصد کمی، حدوداً 10-15% خلسه عمیق و یه درصد خیلی کمتری خلسه بسیار عمیق رو تجربه میکنن. یه نکته مهم رو بگم، خیلی مهمه. یک سری از مراجعان وقتی متوجه میشن که نمیتونن اون خلسه عمیق رو تجربه بکنن ناامید میشن. وقتی بهشون میگم واقعیت اینه نه اون چیزی که توی اینستاگرام دیدی، ناامید میشن. من یک نویدی رو به شما بدم، برای روان درمانی ما اصلاً به خلسه خیلی عمیق نیاز نداریم، پس اصلاً دغدغه اینو نداشته باشید که شما به اون خلسه نمیتونید برسید، نیازش نداریم. حتی جالبه براتون بگم که ما در هیپنوآنالیز، یعنی روانکاوی در هیپنوتیزم، یه جاهایی نیاز، اگه فردی عمق خلسش خیلی زیاده، یعنی در مرحله 5 و 6 عمدن عمق خلسش رو بیاریم 3 تا بتونیم یک سری کارها رو انجام بدیم. این بخشش شاید براتون ابهام باشه، چطوری میشه عمق رو بالا پایین کرد؟ خب اینا بحثای خیلی مفصل و تخصصیه که فرصت نیست اینجا دربارش بگم، اما این نکته جالبه که ما اصلا به مرحله 5 یا 6 نیاز نداریم در روان درمانی. و از همه مهمتر، تکنیکی خوب و مؤثره که برای اکثر مردم قابل استفاده باشه. دوباره یه مثال ماشین بزنم، ما یه جاده‌ای بسازیم که بگیم آقا یک سری ماشین‌ها هستن سرعتشون 350 کیلومتر در ساعته، اون جاده برای اون ماشینا باشه. میگیم ما اصلا نیازی نداریم، ما 99% ماشینامون سرعتشون 150 تا 120 تا، جاده برای اونا نیاز داریم. اما اون 1% رو میشه سریعتر درمان کرد، اما نه هر مشکلی. مشکلات ساده رو میشه در کوتاه مدت درمان کرد. من مراجعانی بودن که ترس هاشون رو در عرض 5 دقیقه درمان کردن. یه ترس ساده، نه یه مشکل مزمن و پیچیده. با قاطعیت بهتون میگم مشکلات مزمن روانشناختی و مشکلات پیچیده روانشناختی را حتی برای اون 1% افراد هم در جلسات کوتاه نمیشه درمان کرد. باز هم تأکید کنم جملم رو، برای اون 1% که خلسه‌شون هم بسیار عمیقه، اگه اختلالات مزمن دارن اون رو در کوتاه مدت ما نمیتونیم درمان کنیم. فراموش نکنید یه مشکل ساده، مثلا یه ترس ساده داره یا یه استراب سخنرانی ساده داره، بله اونها رو میشه در کوتاه مدت درمان کرد. اما همون آدم 1% رو اگه یک وسواس شدید داشته باشه، نه، مطلق بدونید که در کوتاه مدت نمیشه. اگه اختلال 2 قطبی داشته باشه اصلا نمیشه با هیپنوتیزم درمان کرد، حتی اگه 1% باشه. خانومی برادرش را آورده بود برای یک اختلالی و میگفت برادر من شما رو پیدا کرده، خیلی به شما امید و ایمان داره و میدونه که شما میتونید بهش کمک بکنی. من بررسی کردم مشکل برادرش را، حالا با جزئیات نمیگم اختلالش چی بود، اما بعدش خواهرش آخر جلسه گفتم بیاد داخل. گفتم ببین، بهترین کمکی که من و تو میتونیم به برادرت بکنیم اینه که به سمت این سوقش بدیم که بره دارو بخوره. و چون برادرش خیلی مقاومت میکرد در برابر مصرف دارو، ما برنامه درمانیمون این شد که اول چه بکنیم که این فرد بپذیره دارو بخوره، و بعد از این که 1 ماه دارو رو مصرف کرد خیلی حالش بهتر شد. چرا این کارو کردم؟ چون بررسی کردم، میدونستم اگه ما مسیری غیر از این بریم بن‌بسته، باید کمکش بکنیم از طریق دیگه، و اگه اون دارو رو نمیدادیم به این آقا بخوره شاید آسیب فیزیکی میزد به خواهر و مادرش، چون شاید 3 روز با چاقو به سمت اونها حمله ور میشد. خب فکر میکنم برای این اپیزود کافی باشه. مطالب رو من یه خلاصه ای میکنم، بقیه مطالب رو جلسه بعد میگم. من در اپیزود بعدی میخوام بگم که چه اختلالاتی رو نباید با هیپنوتیزم درمان کرد، چه افرادی رو نمیشه هیپنوتیزم کرد، هیپنوتیزم چه خطراتی داره، و اگه فرصت شد درباره کاربردهای هیپنوتیزم هم صحبت بکنم و همچنین محدودیت‌های هیپنوتیزم. امروز خلاصه صحبت ها می شد که من عمق خلسه رو گفتم، از سبک تا خیلی عمیق، و گفتیم که 1% افراد خیلی محدودن که خلسه خیلی عمیق رو بتونن تجربه بکنن، و گفتم که در روان درمانی ما اصلا به خلسه خیلی عمیق نیاز نداریم. افرادی که خلسه عمیق رو تجربه میکنن تجارب ویژه دارن، خیلی فوق‌العاده است، اما اونها جزء استثناءات هستند. عموم مردم خلسه عادی رو تجربه میکنن که درش هوشیاری وجود داره، اما کاملا برای روان درمانی کافیه. و چون بر اساس آمارها 90% افراد هیپنوتیزم پذیر هستند، هیپنوتراپی برای 90% افراد مؤثر و مفیده. اون 1%ی که خلسه عمیق دارن یک تجربیات ویژه‌ای دارن که در روان درمانی خیلی کاربردی نداره. امیدوارم که خوب و خوش باشید، مراقب خودتون باشید، تا اپیزود بعدی که درباره هیپنوتیزم باز هم صحبت بکنیم، خدا نگهدار.